آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره، هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
مدیریت ساختمان یعنی دردسر. لوله ها دردسر، سیم کشی دردسر، نظافت دردسر، آسانسور دردسر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر دردسر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. تو می آیم، کران تا بی کران عشق جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو. دل از تو بر نمیکنم، تویی جهان من. دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
موسیقی
ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
زینب سلام الله علیها که بی تردید پیشاپیش زنان و کودکان حرکت می کرد و همه پشت سر او راه می رفتند، وقتی به قتلگاه امام حسین و برادران و فرزندان و خیشانش می رسد، در برابر چشمان تماشاگر لشکر بنی امیه صحنه‌ای درخشان در تاریخ نهضت حسینی می آفریند. همان صحنه‌ای که امام حسین به دنبال آن بود و برای تحقق آن زمین سازی می کرد. می بینیم زینب سلام الله علیها به پیکر امام حسین نزدیک می شود، همه چیز را کنار می زند و با اقتدار و شجاعت تمام دستان خود را زیر بدن امام حسین می برد و به سوی آسمان بلند می کند و می گوید اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما بپذیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، من خسرو معتزد هستم. در برنامه تاریخ ایران ماجرا رو رسوندیم به 21 آذر 1325. هنگامی که ارتش ایران آماده میشه که از زنجان به طرف میانه و به طرف غافلانکو پیشروی کنه، آنچه که جالبه عکس العمل مردم آذربایجانه. من منابع زیادی در اختیارم هستش، یکی قائله آذربایجان جناب دکتر خانبابا بیانی خدا بیامرز استاد عزیز من، یکی خاطرات در خاطرات از آقای رحیم زهتابفر مدیر روزنامه اراده آذربایجان که تمام حوادث رو از نزدیک دیده. یکی از جالبترین نکات اینه که آقای زهتابفر در کتاب خودش خاطرات در خاطرات بعد از انقلاب اسلامی چاپ شده، تصویر مرحوم آیت الله طالقانیه. آیت الله طالقانی خبرنگار روزنامه آیین اسلام بود که در تمام عملیات پیشروی ارتش پا به پای روزنامه نگاران بود. عکسش هم در کتابش هست، عکسش در کتاب آقای رحیم زهتاب فر هستش و آیت الله طالقانی میره به طرف آذربایجان. الان تصویرش اینجا هست. ای کاش من میتونستم اینو به شما نشان بدهم. طالقانی خبرنگار روزنامه بود و در تمام پیشروی ها همراه ارتش بود. این عکسی که الان من اینجا دارم نشان میدم به حاضران، این آیت الله طالقانیه، آیت الله سید محمود طالقانی. میخوام بهتون بگم که اون موقع تمام طبقات مردم علیه این ماجرای جدایی آذربایجان برخواسته بودن، مخصوصا طبقات روحانی. کما اینکه آیت الله مجتهدی یکی از روحانیون تبریز خاطراتش در اومده، خیلی قشنگ در این باره نوشته: همه مردم ایران بیتاب بودن. واقعا سیاست مداری بزرگ مثل قوام السلطنه لازم بود که بیاد و مردم رو تهیج کنه و با اون تدبیر خودش. شما فکر کنید این مملکت، تمام شمال این مملکت دست ارتش شوروی بود، یعنی در تبریز، در ارومیه، در ساری، در بابل، در خراسان، در همه جا ارتش شوروی بود، در گنبد، در گرگان، در میون ترکمنها و اینا تحریک میکردن. و جالبه که سیاست دولت شوروی دوگونه بود، یعنی شما فکر کنید مثلا وزارت خارجه شوروی مولوتوف یه سیاستمدار برجسته‌ای بود، ویاچسلاو مولوتوف، و هدف این بود که نفت شمال ایران رو استخراج کنن. چرا؟ برای اینکه اون منابع نفت شوروی که در گرجستان بود، در باتومی بود، در گروزنی بود، در جاهای دیگه بود، در اطراف دریای سیاه بود، در قفقاز بود، اینا بمباران شده بود، مخصوصا اون قسمت‌های دریای سیاه که ارتش آلمان تا همین ناحیه کریمه اومده بود، شبه جزیره کریمه، همین جایی که الان اوکراین هستش و بر سر کریمه دعوا داره، ارتش آلمان تا اینجا اومده بود. وقتی خواستن تعدادی چرتباز بفرستن به جنوب ایران، با یک تیاره بزرگ، تیاره چهار موتوره، جاسوسان آلمانی از بندر کرچ برخواستن، از فرودگاه کرچ در اوکراین پرواز کردن، از دریای سیاه گذشتن، از ترکیه گذشتن، از ایران گذشتن، رسیدن به آسمان فارس، در اونجا پیاده شدن. چهار تا مأمور کماندوی آلمانی که وظیفه اینا بود که آبادان آتیش بزنن، و باز وظیفه اینا بود که در کنفرانس تهران چرچیل، روزولت، استالین رو بکشن. اینا رو من براتون گفتم، عملیات لانگ اشبرونگ، خیلی مفصل براتون گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. بنابراین این سیاست مدبرانه قوام السلطنه بود که واقعا با پنبه سر برید، یعنی شوروی دستور داد به فرقه دموکرات که تخلیه کنن مرز، و مدت 48 ساعت باز گذاشتن مرز ایران و شوروی رو. تا اون زمان ما هیچ مرزی نداشتیم، یعنی هر کسی میخواست از شوروی بیاد به ایران، از باکو بیاد به ایران، کسی نبود جلوشو بگیره. حتی مرز ایران و ترکیه هم دست شوروی ها بود و اینا تونستن حدود 600 نفر از اتباع جمهوری باکو رو بفرستن به اینور. همه اینا رو جمیل حسنعلی، عرشود، یک مورخ جمهوری باکو ورداشته نوشته، ایران در آستانه جنگ سرد. شما اینو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. کتابایی که میخوام به شما توصیه کنم بخونید: قائله آذربایجان خانبابا بیانی، اسناد آذربایجان که مرکز اسناد ریاست جمهوری چاپ کرده، خاطرات تفرشیان، ابوالحسن تفرشیان یه افسر توده‌ای بوده، خیلی هم خوشخدمتی میکرده برای حزب توده و باعث شهادت سرگرد کلاشی شده، با توپخانه زده و این سرگرد ایرانی رو کشته. یه خاطراتی هم نوشته بعد از انقلاب منتشر شده، خیلی هم از خودش تعریف کرده. آدم جالبی نیست، یعنی آدم به وسیله شوروی کشورش اشغال بشه، مردم کشته بشن، افسرها کشته بشن، آدم عاشق شوروی بشه. همینطور محمود اعتمادزاده بهازین که افسر نیروی دریایی بود و در بندر انزلی پرواز هواپیماهای شوروی وقتی آغاز میشه رو انزلی، ایشون نمیتونه در یه جای امنی باشه و میاد وارد این منطقه سرباز میشه، جایی که محوطه بدون پوشش بوده، هواپیمای شوروی میاد بمباران میکنه، یه دستش قطع میشه، دست چپ این قطع میشه و میارن اینو میبرن. خاطرات مفصل خودشو نوشته در دو کتاب از هر گوشه خبری، یک چنین کتابی من یادم میاد از این سو و آن سو خبری، دو جلد نوشته، خیلی هم از شوروی تعریف کرده. بعدم که رفت آلمان شرقی در نزدیک انقلاب، اونجا خیلی بهش رسیدن، تو بیمارستان برگشت و انجمن نویسندگان ایرانو بعدم جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت کننده در جریان حزب توده دستگیر کرد، زندانی شد، بعدم دیگه صداش در نیامد، با همون دست بریده در زندان بود که اومد بیرون این کتابو نوشت. فکر کن دست آدمو یک کشور خارجی بمباران کنه، بعد آدم عاشق اون کشور بشه. اینه یکی دوتا نبودن، همه هم بعد نشستن کتاب نوشتن بدبختی های خودشون و اون فقر و مسکنت و یکی از اینا دوست من بود، مرحوم دکتر عنایت الله رضا، که باش یه مصاحبه مفصلی کردم براتون خواهم گفت تو این برنامه های خودم میگم که جریان فرقه دموکرات رو گفته. ببینید مسئله پانترکیست و مسئله پانکردیست یعنی جدا شدن دو قسمت از کشور ما، که شوروی‌ها دنبال این کار بودن. مصاحبه سروان تفرشیان با ملا مصطفی بارزانی براتون خواهم خوند که بارزانی رفته بود و گفته بود که شوروی‌ها میخوان یک کردستان آزاد درست کنن و این کردستان تحت نظر اونا باشه. قبلا هم انگلیسی ها دنبال این کار بودن، ولی از دورانی که رضا شاه اومد اینا ترجیح دادن که ایران در برابر شوروی کشور متحد و کشور متمرکزی باشه. بعد از سال 1320 شوروی ها دنبال این مسئله دوباره رفتن که ترکیه رو و ایران و عراق رو از وسطش کشوری به نام کردستان در بیارن. نتونستن. کردها ایرانی هستن، کردها از قدیمی ترین ایام ایرانیان. الان رئیس دولت کردستان اسمش نیچروانه، نیچروان یعنی نوشیروان. من با اینا خیلی مشهور بودم، من در خانه محمد سعید جاف که یکی از پناهندگان کرد عراقی به ایران بود در سال 53 فکر میکنم با ملا مصطفی بارزانی شام خوردیم. آدمی بود که ایران رو خیلی دوست داشت و میگفت هر جا که کرد باشه آنجا ایرانه. راستم میگفت. حتی میگفتن سلسله ساسانیان کردن، کرد تبارن، و زمانی اردوان پنجم گفت بود این کاردوس از جان من چه میخواهد. کاردوس کی بود؟ اردشیر بابکان که دختر اردوان پنجم میثرات اینو به زنی گرفت و سلسله اشکانیان و سلسله ساسانیان در حقیقت ادامه پیدا کرد. یعنی شاپور اول مادرش یک شاهزاده خانم اشکانی بود، کرد تبار بود. خب اون موقع تمام مطبوعات می نوشتن، توده‌ای ها می نوشتن، روزنامه های ظفر، رهبر، مردم، رزم، این چهار تا روزنامه توده‌ای ها بود، می نوشتن که اگر ارتش بره به آذربایجان جنگ جهانی سوم میشه. نه خیلی هیچ خبری نبود. ساتچیکوف خواست بره قوام رو ببینه، گفتن قوام رفته لاهیجان. قوام تازه داماد شده بود، در اون سن سال خوردگی چون همسرش بچه‌ای به دنیا نیاورده بود رفت به مازندران، از اونجا رفت به گیلان، در لشتنشا در اونجا ملک و زندگی داشت، ملکایی که از زمان مظفرالدین شاه این خانواده دریافت کرده بودن. قوام یه ملاک بزرگی بود، در زمان رضا شام مدت 20 سال کار بزرگی کرد، چایکاری کرد و همینطور کارخانه چایکوبی، و یکی از اولین کسانی بود که در ایران کارخانه چایکوبی درست کرد. من خاطرات مرحوم کاشف السلطنه رو دارم، خدا بیامرز سهیل ربیزاده که همکار ما در رادیو تلویزیون بود و دوست 50 ساله 60 ساله من بود، این یه نسخه به من هدیه کرد. یکی از کسانی که در ایران چای رو ترویج کرد و مردم همه چای بخورن کی بود؟ قوام السلطنه. کارخانه چایکوبی در لاهیجان درست کرد، 4-5 تا. و چقدر این چای ایرانی معطر خوشتم و عالیه. من وقتی چای ایرانی میخورم اصلا میبینم تا یه 10-12 دقیقه حال مازندران و گیلان رو دارم، مخصوصا گیلان و اون لاهیجان که اون دختران چایکار تصاویر بین المللی از اینا در دنیا منتشر شده. خب قوام آدمی بود که در دوره رضاشاه محجور بود، تحت مراقبت بود و رضاشاه از این خیلی میترسید، چون در کابینه‌ای که قوام السلطنه رئیس الوزراء بود، رضاخان میرپنج شده بود وزیر جنگ، دکتر مصدق هم وزیر مالیه بود. توجه میکنید اینا نکات جالبیه. خب آذربایجانی سربازا که جلو میرن، ما تمام تلگرافا رو داریم و در قافلانکو قرار بود که سربازان فرقه دموکرات و همینطور فدائیان شبه نظامیان بودن، بیشتر اینا هم قفقازی بودن، از آن ور مرز اومده بودن. زنای آذربایجان از اینا بدشون میومد، میگفتن اینا هموطن ما نیستن، از آن سوی مرز اومدن به عنوان همزبانی که دلیل ملیت نمیشه. شما الان سوئیس برید، یک قسمت هست سوئیسی ها فرانسوی صحبت میکنن، یه قسمت آلمانی هن، یه قسمت ایتالیایی هن، ولی همه یه ملت هن. یه ملت 7 میلیونی وسط اروپا، نه در جنگ جهانی اول نه در جنگ جهانی دوم هیچ دولتی، حتی هیتلر جرأت نکرد به سوئیس حمله کنه. سربازای سوئیسی تفنگاشونو میبرن منزل، یعنی سربازخونه نیست، روز میان در یه استادیومی ورزش میکنن، تیراندازی میکنن، تمرین میکنن. شب من خودم دیدم که اینها تفنگاشون رو دوششونو میرن منزل. 1 میلیون سرباز دارن. توجه میکنید اگر ما ارتش نداشتیم، اگر ما نیروهای مسلح نداشتیم، الان مطمئن باشید آمریکا در تهران بود. همین نیروهای مسلح، همین کارها و اقدامات که تیمسار سپهبد عبدالرحیم موسوی خدا بیامرزه، از ارادت داشتم خدمت ایشون به من محبت داشت، آدم بسیار باسواد، استاد دانشگاه جنگ بود، و الان شما میبینید که تمام این کشورهایی که حالت تجاوز به ایران داشتن، تمام سناتورها، تمام نمایندگان، تمام مطبوعات، هر کسی در آمریکا میبینید ترامپ رو مسخره میکنه، گفته شکست خوردی از ایران، قدرت نظامی. چینا به تبریز نزدیک می شدن خبری نبود، یه قافلانکو بود که اونجا هم نیروی هوایی کوچک ایران رفتن و شروع کردن به بمباران. بعد ما یه تلگرافی داریم از غلام یحیی خطاب به پیشوری